24 خرداد ماه 1347 سخنرانی دانشمند محترم جناب آقای مرتضی مطهری موضوع هم خدمات متقابل اسلام در ایران قسمت 4.
و على آله الطيبين الطاهرين المعصومين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وإذ قال عيسى للحواريين من أنصاري إلى الله؟ قال الحواريون نحن أنصار الله. بحث ما در اطراف خدمات متقابل اسلام به ایران در قسمت اول، یعنی خدمات اسلام به ایران و ایرانی، پایان یافت. امشب در اطراف قسمت دوم بحثی میکنیم، یعنی درباره خدمات ایران و ایرانی به اسلام. آیا ایران و ایرانی در طول 14 قرن به اسلام خدمت کرده است یا نه؟ و اگر خدمت کرده است، این خدمت روی چه اصولی و روی چه عامل و انگیزه ای بوده است؟ آیا علاقه به عشق و ایمان او را وادار به خدمت کرده است یا چیز دیگر؟ در صفحه اول من این مطلب را عرض کردم که معنی این که یک آیین، یک دین به یک قوم خدمت کند چیست و معنی این که یک قوم و یک ملت به یک آیینی خدمت کند چیست. اگر یک قومی، یک ملتی بخواهد به یک آیین خدمت بکند، شرع در این است که واقعا ایمانی و عشقی و علاقهی به او داشته باشد و به موجب اون عشق و علاقه ذوق خودش را، استعدادهای خودش را، هنر خودش را، فن خودش را، فکر و مغز خودش را، نیروی خودش را در خدمت اون آیین قرار بدهد. حالا ما باید ببینیم آیا یک همچه جریانی میان اسلام و ایران یا به عبارت دیگر میان اسلام و ایرانی بوده است یا نه؟ آیا ذوق ایرانی، هنر ایرانی، استعداد ایرانی، نیروی عقلی و فکری ایرانی، نیروی زبانی و تبلیغی ایرانی، قلم ایرانی و بالاخره هر چه توانی که ایرانی داشته است آیا در خدمت اسلام افتاده است یا نه؟ یک جمله ای دارد گوستاو لوبون در این کتاب معروف تمدن اسلام و عرب. اون جمله این است، میگوید در دنیا این مطلب نظیر ندارد که یک قومی بر قوم دیگر غلبه کنند و در ابتدا میانشون جنگ باشد ولی پس از اون که غلبه کردن قوم مغلوب خودش اون قوم مغلوب خودش حامی و مبلغ حیام و تمدن قوم غالب باشد، اون طوری که اقوام مغلوبه اسلام اینجور شدند. میگوید بیدیم که این از عجایب است، در دنیا نظیر شبیه ندارد. مسلمین دنیا هر جا را که رفتن فتح کردند، پشت سرش همون قوم مغلوب خودشون حامی مرام و مسلک اینها شدند، مبلغ اینها شدند، صداکار در راه اهداف اینها قرار گرفتند. این جمله است که به طور کلی روی درباره تمام ملل مفتوحه عالم اسلام میگوید و این معنی درباره ایرانی ها از هر قوم دیگری بیشتر صدق میکند، از هر قوم دیگری بیشتر صدق میکند. من این مطلب را که یک دامنه بسیار وسیعی دارد در سه قسمت می خواهم برای شما آقایان محترم عرض بکنم. یکی در این قسمت که خدمت ایرانی به اسلام از ناحیه تبلیغ و ترویج اسلام چقدر است، یعنی چه اندازه ایرانی ها مبلغ اسلام بودند و مروج اسلام بودند، چه در داخل کشور ایران و چه در خارج کشور ایران. ما ایرانی ها خودمون اطلاع نداریم که هیچ قومی به اندازه ما مبلغ اسلام در جهان نبوده است. و این خود بهترین دلیل ایمان عمیق ایرانی به اسلام است. شما تاریخ 400-500 ساله ایران موبدها، ایران ساسانی را میخورید، میبینید حتی ایرانی ایرانی و اون زمان زردشتی های این زمان اونقدر علاقه نشون ندادن که لااقل همه ایران به زردشتی بکنن. و در ایران اون وقت مسیحی زیاد بود، یهودی بسیار زیاد بود، یعنی به نسبتی که امروز هست عرض می کنم. بودایی در مشرق ایران زیاد بود، مانوی که خودشون ضد زردشتی بودن زیاد بود، مدرسی زیاد بود، زرداری که خودشون یک چیره خاصی بودن زیاد بود، فرق دونا بود. ولی همین ایرانی بعد از اون که مسلمان می شود، یک شور و یک عشق و یک علاقه به این اسلام نشون می دهد که از هر قوم دیگر حتی از اعراب خیلی بیش از اعراب مروج و مبلغ این دین می شود. این مطلب که دامنه خیلی وسیعی دارد، من روز روز مطلب را براتون عرض. یکی از شروع ترویج دین مسئله تألیف کتابهای کلامی بوده است، کتب کلامی. وقتی که ما تاریخ علم کلام اسلام رو میخونیم، میبینیم قویترین متکلمین، اصلا متکلم هم مروج و مبلغ اسلام، کسی که در اصول دین اسلام بحث میکرده و از اصول دین اسلام دفاع میکرده، بزرگترین کتابهای کلامی که در عالم اسلام نوشته شده است، چه از نظر سنی ها و چه از نظر شیعی ها، به دست ایرانی ها نوشته شده است.
الان معرفترین کتاب های کلامی ما یکی تجرید خاتم الدین است با ده ها شاید صده ها شرحی که در این کتاب نوشتن یه ایرانی نوشتن. کتاب مواقف و شروع و حواشی مواقف هست که ایرانی ها نوشتن. مواقف شرح مواقف هست که ایرانی ها نوشتن. صحبت یکی و دوتان ایه کنه خطبا و دعا اینها مبلغین و مرددین بودن. خوشبختانه در تاریخ اسلام اینها ضبط از تاریخ دعا تاریخ خطبا هست. کتاب هایی که در تاریخ خطبا و دعا نوشته اند هست. شما این کتاب ها را وقتی مطالعه می کنید می بینید اغلب خطبا و دعا هایی که کارشون ترویج و تبلیغ اسلام بوده هست در طول این شهر ده قرن ایرانی بودن. حتی در صدر اصلاح همون دورانی که بعضی ها روی حرکت شعوبیه اون دوران را دوران ضد اسلامی می نامند با بزرگترین مربوط خود ایرانی ها بودن. در خود کردن در کتاب تاریخ خلقان گفتیم که در جای دیگر هم بود مردی به نام عبدالحضیر حلاق این از متکلمین زبردست اسلام است. این ایران و از نوادیست اصطلاح اون زمان درباره این نوشتن که در یک جلسه 3000 نفر به این مرد مسلمان کرد. ابن خلقان درباره این مرد می‌نویسد میرسد کتابی دارد به نام میلاد. میلاد در خود ابن خلقان میرسد کتابی دارد به نام میلاد ولی در این کتاب دیگری در کتاب احمد امین که من خوندم نوشته بود کاتبی داشت به نام میلاد. مثل این که سی همون کتاب هست نوشته این میلاد یک مرد مجلسی بود. خود ابوالحضیر الهند یک ایرانی مسلمان یه مجلسی فراهم کرد ادهی از زردستی ها و سندی ها دوگان پرست ها را دعوت کرد با ابوالحضیر در یک مجلس مباحثه بکنند سر اسلام و مجوسیت و در آن مجلس ابوالحضیر اونها را محکوم کرد که مجلس آقای میلاد مسلمان شد. بعد ابوالحضیر کتاب داده و نام این کتاب را میلاد گذاشت. تاریخ به ما اینجور میگوید از صدر اسلام ایرانی ها تصدق و تحصد بیشتر برای اسلام از اعراف نشون میدارن. دو جرایان برای شما به اشاره عرض میکنم برد میشن. در همون قرن اول و دوم اسلام دو جرایان در عالم اسلام به وجود آمد که یکی اخلاق مسلمین را فاسد کرد و دیگری افکار و عقاید مسلمین را درکنیدن و متزلزل میکرد. اونی که اخلاق مسلمین را فاسد کرد شیوع فوق‌العاده موسیقی و غنا در زمان اموی ها بود. البته ریشه هم مغنی های ایرانی بودن. این هم یک تاریخی دارد. حالا یک مرتبه در همان قرن اول اسلامی یه وقت دیدن که حجاز پر شد از غنا، از لحن، از موسیقی، از کنیزخان به اصطلاح آوازخان. تاریخ به من خود میگوید میلیکت در این جریان مغازی یعنی ایرانی های مسلمان مخالفت بیشتری نشان دادن با این جریان از اعراب مسلمان. با این که محیط عرب جاهلی محیط موسیقی نبود و محیط ایران ساسانی محیط موسیقی بود و ایرانی ها تربیت اولیشون بر اساس موسیقی بود. هم در کتاب اصول جمله نوشته است و هم در کتاب های دیگر من خوندم رجل بهرام گور نوشتم که از هندوستان 12 هزار را مسجد وارد ایران کرد مردم را به این که مجالس لعب به اصطلاح تشکیل بدن، مجالس شرب و آوازه خوانی و اینها، دستگاه های لاش خسرو که معروف است در این جریان ها، با این که روح ایرانی با موسیقی و با آوازه خوانی و با این جور کارها عادت کرده بود، ولی وقتی که آمد دید اسلام با مسائل الله روی خوش نشان نمیدهد، اسلام طرفدار مسائل جدی، و با این که عرب باز اینجور نبود، سوابق موسیقی اینها نداشت، بنی امیه که موسیقی ها را در عالم اسلام رواج دادن، اونهایی که بیشتر با این جریان مخالفت کردن همین موالی به ایرانی ها بودن. این خود نشون میدهد که ایرانی ها از اعراب نسبت به مسائل اسلامی تعصب بیشتری داشتند. احمد امین به نظرم در تجر الاسلام بود، خوندم در اون کتابش می‌نویسد این قضیه معروف بود که اهل عراق ایرانی ها بودن دیگه، اهل عراق تشدد و تعصب بیشتر در مسائل اسلامی از اهل حجاز دارن. یه داستان اینجوری هم نقل می‌کنند، می‌گوید که عبید الله ابن عمر العمری که مثل این که از نمایه های عمر خطاب بوده است، این نقل میکنه بگوید در سفر حج در ایام حج یک خانمی را دیدم، یک زنی را دیدم که در سخن گفتن خودش با این که مهره نبود رفت میکرد، یعنی سخنان زشت به زبان میآورد، نه اینکه قرآن میفرماید که فلا رفت و لا فسوق و لا جدال فی الحج. این را میگوید که من مرکبی که سوار بودم، نهارش کشیدم، آمدم به طرف این زن، گفتم خانم مگر تو حاجیه نیستی؟ مگر از خدا نمی ترسی؟ مگر آیه قرآن را فراموش کردی؟ فلا رفث ولا فسوق ولا جدال فی الحج، در حال احرام که انسان نباید این حرفهای چرت و پرت به زبانش بیاد. یه وقت به من رو کرد، گفت من مصداق قول عربی، یه شاعری تو داره شاعر عرب هست، شعر که به عربی، گفت تو مگر نمیدونی من مصداق قول فلان شاعر هستم که میگوید من الله لم یحجدنا یبغینا حسبتا ولکن لیقتلنا البریء المغفلا. یعنی این زن از اون زنهایی است که نمیاد به حج برای اینکه برای خدا حج بکند، بلکه میاد که در مراتب حج هم عاشق کشی بکند. این گفت یک مرتبه این لباسهاش را عقب زد، نگاه کردم دیدم زنیست که به این زیبایی به عمرم ندیدم. بعد گفتم که ولی من در ایام حج دعا میکنم، این به این نواده عمر خطاب میگوید، این مرد عرب مسلمان میگوید، همین که آمده موعظه بکند این زن را میگوید. گفت بعد این زن این جمال و این زیبایی را که به او دیدم بهش گفتم که ولی من به عبادت دعا میکنم که خدا این چهره به این زیبایی را هرگز به آتش جهنم معذب نکند. خبر به مصیبه سعید بن مسیب مفتی مدینه رسید، یه همچه جرایان بود از شاد خودشم نقل کرد، گفت افسوس اگر یک همچه جرایانی برای یک مرد عراقی پیش می آمد، یعنی همون محیط ایرانی مسلمان، اگر به جای تو یک عراقی اگر می بود وقتی که این زن در مقابل او چنین حرفی میزد و چنین عملی را انجام میداد، بهش میگفت اوزو بی قبلهک الله دوستو خدا زشت کند تو را. اما شما عربه های اینقدر سوز هستید که میرید موعظه بکنید، بعد که چهرش نشون میده تا هم شروع میکنه باش مغازله کردن، میگی من به عبادتو دعا میکنم که خدا چهره تو را به عذاب جهنم معذب نکند، ولی یک ایرانی مسلمان محال بود چنین سخنی رو بگوید. آقا ایرانی که خوب و خویش با موسیقی خو گرفته بوده، شما الانم باز میبینید در عالم شیعه علمای شیعه راجع به موسیقی حساسیت بیشتری نشون میدهند از علمای اهل تسنن. این تأثیر اسلام است. یعنی اینها از مسئله جدی مسئله طرفدار بودن اسلام را از جد در مقابل لحظ بیشتر گرفتند. جریان دیگری که در عالم اسلام در همون صدر اسلام پیش آمد، باز در اونجا هم ایرانی ها امتحان بهتری دادن، جریان زنادقه بود. اونم تاریخی مفصلی داره. زنادقه در ابتدای بن العباس بود که پیدا شدن، یعنی افرادی بودن بن العباس آزادی عقیده می دادن و این افراد هم هر چی که دل خودشون می خواست علیه اسلام به اصطلاح یا علیه شخص پیغمبر یا منکر خدا می شدن، منکر وحی می شدن، منکر قیامت می شدن، آزادی رفتن. تاریخ به ما اینجور می گوید که و اغلب این زنادقان ایرانی و غیر ایرانی بودن، ایرانی هم تو اینها زیاد بود، نرسته هم که ابو حنیفه و حنفیه، چون ابو حنیفه ایرانی بود و اکثر اتباعش هم در اون وقت ارادی ایرانی بودن، نوشتن که حنفیه، ابو حنیفه و حنفیه نسبت به زنادقه و علیه زنادقه حساسیت بیشتری نشون میدادن از شافعیه که خودشون عرب بودن. بگذاریم از بحث ما راجع به تبلیغ اسلام بود، تبلیغ اسلام به انواع مختلف از طرف ایران و ایرانی ها. من از روی مدارکی که الان برای شما میخوانم، اگرم چون از رو میخونم کسلم میشید، یه خورده تحمل خواهید فرمود، چون اینها را که از جای دیگر انسان نقل میکنه باید از رو بخوانم. اسلام به هندوستان رفت، هندوستان قدیم که شامل پاکستان فعلی و هند فعلی. الان هندوستان یعنی مجموع پاکستان به هندوستان در حدود 150 میلیون مسلمان دارد، در صورتی که همه مسلمان های ایرانی 24، اگر همه جمعیت ایرانی 25 میلیون باشد، شاید مثلا 24 میلیون و نیمش مسلمان باشد. اسلام به اندونزی رفته است. الان در حدود 80 میلیون مسلمان در اندونزی است. در کتاب رستاخیز اندونزی خوندم، در اونجا نوشته است که از مجموع جمعیت اندونزی 90% مسلمان هستند، 6% بلحمایی هستند و 4% مسیحی هستند. اسلام به چی رفت؟ الان در حدود 40 الی 50 میلیون مسلمان در چین، در همین چین کمونیست وجود دارد. در اونهایی که عرض میکنم اسلام کجا رفت، اونهایی که تبلیغ میکنن علیه اسلام خیال میکنن هر جا که اسلام رفته شمشیری بوده، بابا اونجایی که اسلام با شمشیر رفت، شمشیر به ملتها کار نداشت، به عقاید ملتها کار نداشت، حکومتهای ظالم مستبدی بود، سایه شومشون در سر ملتها بود. کاری که مسلمین کردن سایه شوم این حکومتها از سر مردم برداشتن، بعد مردم آزادی دادن، گفتن این شما به این عقیده بودید. شما در بسیار از جاها این تازه یک دهم کشورهای اسلامی قابلیت اساسا همین مقدار هم نبوده است. چطور شد پاکستان مسلمان شد، حتی افغانستان فعلی مسلمان شد، این همه مسلمان در هندوستان پیدا شد، در چین پیدا شد، در اندونزی پیدا شد؟ من برای همینها برای شما ذکر میکنم، در همه اینها نقش عمده مال ایرانی ها بوده است. ما ایرانی ها بودیم که اسلام رو به پاکستان برده ایم، اسلام رو به هندوستان برده ایم، اسلام رو به چین برده ایم، اسلام رو به اندونزی برده ایم. حالا من قسمت اینجا از رو برای شما میخونم تا ببینید این ایرانی چقدر به اسلام خدمت کرده است و ببینید که آیا این خدمت ها جا بسیار عظیم و عمیق ممکن است در چشم بگیرد، اون وقت بدانید که تو دهن این حرفهایی که این مزخرفه را الى ایام دار میگوید. کتابی اخیراً منتشر شد به نام صراط مستقیم. این کتاب مجموعه‌ای از مقالات است، مقالاتی که افراد مختلف از کشورهای مختلف که مسلمان بودند درباره اسلام نوشتند، که از مثلا یه نفر مصری بوده است نوشته، یه نفر ایرانی نوشته، یه نفر پاکستانی نوشته، یک هندی نوشته، یک چینی نوشته، یک اندونزی نوشته، هر کدام وجه اسلام رو در اونجا نوشتن. از ایران خودمون آقای شهابی استاد محترم دانشگاه تهران، ایشان یه مقاله ای نوشتن. اینها مقاله را هر کسی به زبان خودش نوشته است، بعد برگردونده شده ظاهرا به زبان انگلیسی. خوشبختانه اخیرا این رو ترجمه کردن به زبان خود. من قسمت هایی را از اونجا نقل میکنم. در اونجا یه مقاله ای به نام فرهنگ اسلامی در هند و پاکستان به قلم شخصی به نام مظهر الدین یا مظهر الدین صدیقی در اونجا اینجوری می‌گوید: اگرچه تجارت عرب‌ها با هند از طریق دریا انجام می‌گرفت، ولی دیانت اسلام بیشتر از راه خشکی یعنی ممالک ایران و آسیای مرکزی بدون خطر راه یافت. باز در جای دیگر همون مقاله میگوید تأثیر اسلام در آیین هندو به اندازه‌ای بود که باعث بروز جنبش‌ها و نهضت‌های اسلام طلب در میان خود هندیان شد. این خودش یه موضوع تأثیرات غیر مستقیمی که اسلام روی آیین‌های دیگر دنیا کرده است. بروز این نهضت‌ها در اثر برخورد با مسلمینی بود، با مسلمین اولیه‌ای بود که به عناوین سوداگر به هند، به هند جنوبی مسافرت می‌کردند که اغلب این سوداگرها هم ایرانی بودند، تجار ایرانی، یکی تجار ایرانی و دیگر درویش ایرانی. در پخش اسلام به کشورهای دیگر سهم فوق العاده‌ای دارند. در اینجا که مبلغ رفتند، باید بگم خوشبختانه که مبلغ رسمی نبوده، نه اینکه یک کسی را به عنوان مبلغ استخدام کردن که برود برای مردم اونجا منبر برود. اگه اینجور نبود که باید جنبه تصنعی داشت مطلب، نه خیلی جنبه طبیعی. یک سوداگر تاجر ایرانی به هندوستان میرن، به پاکستان میرن، چون به دین خودشون ایمان عمیق دارن، دین خودشون حفظ میکنن، بعد اونجا زن میگیرن، خانواده های زن خودشون مسلمان میکنن، تبلیغ میکنن، ترویج میکنن، اون نیروی معنوی هم که خود اسلام دارد کم کم رشد میکنن تا میرسد جمعیت به اینجایی که رسید. راجع به اندونزی در کتاب رستاخیز اندونزی صفحه 30 اینجوری میگوید: طلوع و نفوذ مذهب اسلام به وسیله دو تاجر عرب یا عرب زبان ایرانی نژاد به نام عبدالله حریف و برهان الدین شاگرد وی که از بازرگانان مقیم کبرا واقع در جنوب غربی هندوستان بودند انجام گرفت. این اندونزی 80 میلیون مسلمان وزنش را ایران داشتند و لحاظا الان از رو میخونم، قبلا من خودم در جراید ایران خونده بودم، بسیاری از آثار زبان فارسی الان در فرهنگ اندونزی نفوذ کردن، مخصوصا در فرهنگ دینی اندونزی، برای اینکه اسلام را ایرانی ها از طریق هند، از طریق جنوب هند اونها به اندونزی بردن. آقا کدام قوم کلام فارس یک ملتی را 80 میلیون مسلمان در یک جا بوجود بیاورد؟ در همون کتاب شرح مفصلی نوشته است که دین بودایی در اونجا نفوذ داشت، دین برهمایی در اونجا نفوذ داشت، مسیحی ها چقدر سور خرج کردن در اندلوسی، ولی اسلام که به وسیله این دو تا تاجر ایرانی به اندلوسی آمد، تمام آنها را متواری کرد. به طوری که الان این من یه وقتی در یکی از مجلات ایرانی خوندم و تعجب کردم، یکی از مجلات ایرانی نوشته بود که در اندلوسی در ایام محرم مردم اونجا رسما سوگواری میکنن، پرچم دارن، دسته دارن، حتی عکسی پرچم انداخته بود که یا ابوالفضل عباس توش بود. برای من اون وقت یقین شد که این چرند و دروغ است که از خودشون جعل کردن. حالا در یک مقاله مستدل علمی از زبان یک نفر دانشمند اندلوسی میخونم که در اونجا مینویسد که چون ایرانی ها اولین بذر اسلام را در اندلوسی کاشتند، مردم اندلوسی مراسم محرم را که مراسم محرم میدونیم مال شیعیان است، مرکزشان ایران است، در اونجا انجام میدن. باز میگوید از دلایل دیگر که در اثبات نفوذ اسلام از راه ایران به اندونزی میتوان ذکر کرد این است که در اندونزی هنگام آموختن طرز صحیح قرائت قرآن برای نشون دادن حروف مسلط الفبای عربی اصطلاحات فارسی به کار میبرند نه عربی. نشانه های آشکاری دیگری نیز از تأثیر فرهنگ ایرانی در ضمن مطالعه آثار اندلوسی میتوان یافت. پس معلوم شد که نه تنها ما به پاکستان و هندوستان بودیم، نه تنها ما اسلام را به هندوستان و پاکستان بردیم، بلکه اسلام را به اندلوسی هم ما بردیم، ما ایرانی ها بردیم. چیز در چین چطور؟ باز در همون کتاب یه مقاله دیگری به نام فرهنگ اسلامی در چین به قلم شخصی به نام داوود چین چگی، همچه اسمی که من دیگه نمیتونم بخونم، اسم چینی داوود، نوشته است که در فاصله یک قرن و نیم، یعنی از سال 31 تا سال 84 هجری، در قرن اول و دوم هجری، عده قابل توجهی از بازرگانان عرب و ایرانی از راه دریا به چین وارد می شوند و در بندر کوانگچو اقامت می گزینند و از آن تاریخ به بعد رفته رفته در راسته ساحل به پیشروی خود ادامه می دهد، اسلام یعنی ادامه می دهد و به شهرهای مهم اونجا نفوذ می کند و بالاخره به اقصا نقاط شمالی چین و تا شهر هانگچو نیز می رسد. پس بعد اسلام را در چین عده مرکب از عرب و ایرانی کاشتند. حالا بعد می کنیم که سهم ایرانی ها از سهم عرب بیشتر بوده. در صفحه 424 همون کتاب اینجور میگوید سوداگران ایرانی و افغانی که بعدها از طریق شمال غربی به چایگان که جای رئیس مبارک آمدن در اشاعه دین اسلام در اون نواحی تأثیر فراوانی داشتند. باز میگوید استعمال اصطلاحات و ارقام فارسی در داد و ستد غلاط دلیل بارزی بر تفوق گذشته مسلمین، یعنی مسلمین ایرانی در اون نواحی. باز در اونجا اینجور میگوید رئیس روحانیان در چین، رئیس روحانیان مسجد آخوند، به رئیس روحانیان اونجا میگن آخوند، پرانتز نوشته آخونگ، شاید آخونگ میگویم که همین آخوند است که اونجا به تلفظ آخونگ تلفظ میشود که به معنی عالم و تعلیم دهنده احکام دینی. چون ایرانی ها بودن که اسلام رو بردن، به ایرانی ها به ملای روحانی میگفتن آخوند، چینی ها هنوز به ملای روحانی خودشون میگن آخوند. بعضی نویسند شیوه تعلیم و تربیت سابق چین به تبعیت از روش های معمول ایران و عرب بود. بعضی نویسند اکثریت مسلمانان چین از نسل اعراب به ایرانیان و ترکانی هستند که به چین آمده و در اونجا ازدواج کرده و آداب و رسوم مردم اونجا را پذیرفتند. این قسمتی بود که عرض کردن. خوب حالا شما حساب بکنید کدام ملت به اندازه ملت ایران در ترویج و تبلیغ اسلام و در نشر و اشاعه اسلام سهم داشته است. اما از اینجا شما بکوبید به دهن اون کسانی که میگن خود ایرانی ها به اسلام نقدی رفتن. من نمیدونم چطور ممکن است ملتی خودش به زور اسلام رو پذیرفته باشد بعد ده ها برابر خودش مسلمان در دنیا درست کرده باشد. این یه قسمت. قسمت دوم مسئله زور، صنعت، هنر، استعداد ایرانی. من راجع به ذوق ایرانی چقدر به اسلام خدمت کرده است، صنعت ایرانی چقدر به اسلام خدمت کرده است. ایرانی از طریق کاشیکاری ها، از طریق نقاشی ها، از طریق خطاطی ها چقدر خدمت کرده است، از این در صلاحیت من نیست. امروز فکر میکردم از یکی از دانشمندان زیر صلاحیتی که چون در این زمینه هم خیلی دیگران بحث کردن، میدونم زیاد است، یکی از دانشمندان زیر صلاحیت یه وقت دعوت بکنیم بیاد اینجا راجع به خدمت ایرانی از طریق ذوق، از طریق ذوق و هنر و صنعت به اسلام بحثی بکنم. ایرانی اون بهترین آثار ذوقی و هنری و صنعتی و فنی خودش رو در طریق اسلام بخرج داده. اون وقتی بوده که میخواستن مسجدی بسازد، میخواستن معبدی بسازد، میخواستن دریه بسازد و خاتمکاری بکنند. آقا این چطور میشه؟ چرا آن تاریخ آیا میگوید که یک آتشکده را در صدر اسلام خراب کرده باشن؟ نه، آتشکده ها تا قرن سوم و چهارم اسلامی بود. چرا ایرانی ها تمام ذوقشون، هنرشون، صنعتشون رو در ساختن مساجد و معابد و مقابر اسلامی به خرج دادن؟ نه افتن سراغ یک دانشکده که آتشکده که اون آتشکده را از خرابی نجاتش بدن. آقا اگر ایمان نباشد، اگر عشق نباشد که شاهکار به وجود نمیاد. اینها همه شاهکار است. شاهکار را پول نمیتونه به وجود بیاورد که برسه به زور. شاهکار تا زور تحریک نشود محال به وجود بیاد. این همه شاهکارها را ایرانی، شاهکارهای اسلامی ایرانی که به وجود آمده است، این که یک زور تحریک شده محال است. خب بلبل از فیض گل آموخت سخن، ورنه نبود این همه قول و غزل تعبیه بر منقارش. یه عده‌ای به اصطلاح از این ناسیونالیست‌های احمق افراطی به هی میگن ایرانی به اسلام خدمت کرد، ایرانی به اسلام خدمت کرد. ما میگیم ایرانی به اسلام خدمت کرد، اما یه سوال اینجا وجود داره. چرا این ایرانی نخواست در دوره ایران موبدها کوچکتری خدمات به دین زردشت بکنند؟ چه تمام خدمات خودش گذاشت در دوره اسلام به اسلام کرد؟ آیا جدین است که اسلام بود فقط توانه ذوق ایرانی را تحریک بکند، فکر ایرانی را تحریک بکند؟ اون خدماتی که در شبهای قبل عرض کردم ایران بود، چون اون ایران موبدها نه دین زردشت واقعی، اون مهملاتی که موبدها گفته بودن ایرانی را به قول ادوارد برون از دین زردشت متنفر کرده بودن. و محال منطقه بود که ایرانی ذوق خودش، هنر خودش، صنعت خودش، علم خودش، فکر خودش در راه خدمت زردشتی به کار بیندازد. اما اسلام خدمت کرد به ایرانی، قهرن ذوق ایرانی، فن ایرانی، صنعت ایرانی در این راه بکار. یکی از مظاهر ذوق ایرانی همین مسئله ادبیات است. ادبیات آقا این ادب فارسی اگر بدونید چقدر به اسلام خدمت کرده است. من خیال نمی کنم از زبان عربی کمتر خدمت کرده باشه. خیلی معذرت می خوام، من بلا ندارم که وقت زیاد از آقایان بگیرم. امشب تو شاید ولادت حضرت رسول بود، خب قهرن یه برنامه فوق‌العاده باید داشته باشید و خودی دیگه دلتون شد. من به چند دقیقه دیگه عرایز خودم رو خاتمه می دهم. این مسئله زبان فارسی، شما خیال نکنید زبان فارسی از نظر اسلام همین فارسی دری به اصطلاح که میگن هست، همین فارسی معمولی که الان هست، همین فارسی که سعدی و مولوی و حافظ به اون تکلم کردن، این یه زبان غیر اسلامی، این زبان اسلامی، این زبان اون اندازه که به اسلام خدمت کرده است ایران خدمت نکرده است. هیچ زبانی، البته من که من زبان عربی رو نمیگم، چون خود ایرانی هم بیشتر آثار خودشون رو به زبان عربی نوشتن، بعد از زبان عربی هیچ زبانی به اندازه زبان فارسی، همین فارسی دری به اسلام خدمت نکرده است. اینی که شما میبینید زردشتی ها و زردشتی معاب ها و در سر سر یهودی ها الان به تحت عنوان اینکه لغت عربی زبان بیگانه است، این را از زبان فارسی باید بیرون ببرید، خیال نکنید اینها حامی زبان فارسی هستن، خیلی قضیه برعکس است. اینها دشمن زبان فارسی موجود است، دشمن این زبان است، میخوان کاری بکنن این زبان فارسی موجود به کلی از میون برود، یک زبان فارسی دیگری، یک لغات مهجور متروک ترند دیگری بیاد در بکار که نسلهای آینده رابطه که با این زبان فارسی موجود قصد شد. چرا؟ چون این زبان فارسی موجود هر جاست که نسل میدازن میبینن رنگ اسلامی دارن، میبینم اصلا نمیشود این زبان فارسی باشد، فشاکارهای این زبان فارسی موجود باشد و با اسلام بخواهد مبارزه کرد. اشتباه اگر خیال بکنید این مبارزه مبارزه با زبان عربی، چه با همین زبان فارسی موجود هست. اونا بهتر از شما میدونن که این زبان یک زبان اسلامی است و این زبان خدمتگزار اسلام بوده است و این زبان رنگ اسلامی دارد. اون پیر گفر بی حیای بی شر میگه اساسا سعدی را از ادبیات ایران حذف کنید. چرا؟ برای اینکه سعدی ادب زبان سعدی خدمتگزار اسلام بوده است و به گفر توهین کرده است، گفته اگر صد سال گفرافش فروزد اگر یک دم در او افتد بسوزد. گفته دوستان را ای کریم که از خزانه غیب گبر و ترتاق زیف خور داری، دوستان را کجا کنی محروم، تو که با دشمنان نظر کن. این دشمنی با زبان ماست، این زبان فارسی حفظش کنید، یک زبان اصیل اسلامی ایرانی، هم زبان ایران است هم زبان اسلام. این زبان فارسی چقدر به نظر شما در مده خاتم پیغمبران شعر گفته است؟ قبل سخنرانی این قصیده بسیار بسیار عالی ادیب الممالک فراهانی رو خوندم. من در شعر و ادب وارد نیستم، ولی کسانی که واردن میگن ادیب الممالک اصلا همین قصیده. آقای چطور عجیب الممالک فقط اینجا که میرسد ذوقش تحریک میشود و از اینجور قصاید. این جهت را من به طور جذب نمیگم، ولی خیال میکنم به اندازه ای که در زبان فارسی در مده شخص پیغمبر اکرم تا چه رسد به اهل بیت، در مده اهل بیت که قطعی قطعی است، نه در مده شخص رسول اکرم به اندازه ای که ما در زبان فارسی قصائد در مده اون حضرت داریم، اون هم قصائدی که شاهکاره در زبان عربی نداریم، به اندازه ای که ایرانی به زبان فارسی دری خودش پیغمبر اکرم رو توصیف کرده است، عرب به زبان عرب اینقدر توصیف نکرده است. و ای کاش، ای کاش یک کسی پیدا بشود قصائد درجه اول زبان فارسی را در مد رسول اکرم از اولی که زبان فارسی موجود را اجتلاف الى زمان ناهادا جمع آوری بکنند و به صورت یک کتاب منتشر بکنند. حالی چه ادارت که من در این شب که شب ولادت رسول اکرم است تقاضا بکنم بگم یک با همتی پیدا بشود، یک جوان مرد پیدا بشود، بانی بشود که یک مرد با ذوق با استعداد تو خوشبختانه زیادم داری
یک طور خیلی باید کار کرد، مدت ها باید کار کرد. از میان قصائدی که در مدح رسول اکرم به زبان فارسی گفته است، اون قصائد درجه اول انتخاب بکند به صورت یک کتاب منتشر بکند. عرض کردم قصائد درجه اول، به الله همه قصائدی که در مدح رسول اکرم گفته شده است شاید در ده ها جلد کتاب هم نگنجد. تا چه رفت قصائدی که در مدح اهل بیت امیرالمؤمنین سید الشهدا ائمه اطهار گفتن، در اونم کار نداریم تا بفهمید که ایرانی از طریق ادب و ادبیات چقدر به اسلام و پیغمبر اسلام خدمت کرده است و چقدر در راه اسلام خدمت گذار بوده است. این قسمت که به طور خلاصه عرض کردم. یه قسمت دیگر باقی داریم با اون این است: خدمت ایرانی به اسلام از راه فکر و از راه علم، از راه علوم، که این در جلسه هفته آینده که آخرین جلسات ما در این بحث خواهد بود برای آقایان محترم، بعض آقایان محترم میرسانم تا ببینید ایرانی از طریق علم و از طریق فکر، از طریق تأسیس کتاب ها، از طریق تأسیس دانشگاه ها، از طریق تأسیس کتاب خانه ها چه خدمت های گرانبهایی به اسلام کرده است که با هیچ ملتی به پای ایرانی در این جهت نمیرسد. خدایا تو را قسم میدهیم به حق صاحب این شب که این سنت و روش خالصانه و مخلصانه ای که نیاکان ایرانی ما در راه خدمت به اسلام پیموده اند، این را از میان ما قطع نکن. خدایا ریشه دشمنان اسلام که زمین دشمنان ایران هم هستند، خودت ریشه اینها را قطع